أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در تعریف علم اصول و موضوع علم اصول به اینجا منتهی شد که مرحوم آخوند فرمود علی المختار. موضوع علم اصول باید عبارت باشه از جامع بین موضوعات مسائلش و نه خصوص ادله اربعه، نه خصوص ادله اربعه به ماهی ادله و بعد از فراغ از حجیت و دلیلیت، و نه ادله اربعه به ماهی با قطع نظر از حجیت تا بحث از حجیت هم داخل در مسائل بشه. علی تقدیرین، موجبی برای تخصیص موضوع علم اصول به خصوص ادله اربعه وجود نداره. چرا که اگر بخواد موضوع علم اصول خصوص ادله اربعه قرار بگیره، به ماهی ادله لازمش خروج جل مباحث تعادل و تراجیح و بحث حجیت خبر از مسائل علم اصوله. چرا که بحث در این مسائل از حجیت و عدم حجیت، نه بعد الفراغ عن الحجیه، چون بحث میشه که آیا خبر حجت، آیا معارض ظلمزیه حجت، آیا در تعارض تخییر بین متعارضین حجیت محمول بر خود خبر و بر خبر ظلمزیه، و در مورد تخییر بر هر دو خبر به وجه تخییره، که موضوع در حقیقت سنت به ما هی دلیل که قول معصومه موضوع حجیت نیست. حجیت قول معصوم مسئله کلامیه و اون چه در اصول بحث ازش میشه حجیت قول معصوم نیست، بلکه حجیت خبر حاکی قول معصومه. و اون چه در کلام شیخ قدس سره آمده بود از این که موضوع در بحث خبر واحد رو سنت واقعی و قول واقعی معصوم قرار داده بود و بحث از حجیت رو برگردونده بود به اینکه آیا اون سنت واقعی و قول واقعی معصوم آیا به خبر ثقه یا به خبر ظلمزیه یا به احد الخبرین ثابت می شود یا نه. این بیان مرحوم شیخ هم مرحوم آخوند قدس سره فرمود تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بحث از ثبوت موضوع، ثبوت قول معصوم به مفاد کانه تامه، این بحث در مسائل علم نیست، چون مسائل علم بحث در اونها از عوارض موضوع باید باشه و از مفاد کانه ناقصه. بحث از اتصاف، نه بحث از وجود و تحقق که مفاد کانه تامه است. بحث از تحقق قول معصوم در مورد خبر و بحث از تحقق قول معصوم در مورد خبر ظلمزیه و بحث از تحقق موضوع و قول معصوم در کل الخبرین در فرض عدم مزیت یا در فرض انکار ترجیح به مزایا، این بحث از مفاد کانه تامه بحث از مسائل علم نیست، یعنی داخل در مسائل علم نیست. چون مسائل علم عبارت بودن از قضایایی که در اونها بحث میشه از عوارض ذاتی موضوع. عوارض بودن یعنی مفاد کانه ناقصه، اما یعرض الموضوع، نه بحث از تحقق الموضوع که بحث از مفاد کانه تامه. نتیجه اینه که پس بنابراین اگر منظور شما از عنوان قول معصوم که به ما هو حجتون بخواد موضوع قرار بگیره، بحث از حجیت خبر رو برگردوندید به تحقق قول معصوم در ضمن خبر، این میشه بحث از مفاد کانه تامه و این دیگه جزء قضایای علم و مسائل علم نخواهد بود، بلکه جزء مبادی خواهد بود، چون بحث از تحقق و عدم تحقق موضوعه. و اگر ادعا کنید که درست بحث از تحقق موضوع، بحث از مفاده کانه تامه جزء مسائل محسوب نمیشه، این در وجود حقیقیه و ما در مورد مثل خبر بحث از تحقق موضوع و قول معصوم حقیقتاً که نمی کنیم، بحث از تحقق موضوع تعبداً می کنیم که مردش به قضیه کانه ناقص است و اتصاف. اینو می خواهید مصحح قرار بدید برای اندراج خبر در مسائل اصول با تحفظ بر این که موضوع قول معصومه. ایشون فرمود دیگه بحث از این مفاد کانه ناقصه بحث از عوارض قول معصوم نشد، بحث از عوارض خبر حاکی از قول معصوم شد. یعنی در حقیقت خبر حجته یا نه، این که میگید قول معصوم تعبدن ثابت میشه به خبر، درسته بحث از مفاد کانه ناقصه است، اما بحث از مفاد کانه ناقصه به لحاظ موضوعی که عبارت است از خبر، نه به لحاظ موضوعی که عبارت است از قول معصوم، چون حجیت عارض خبره، نه این که حجیت عارض قول معصومی باشه که شما میگید آیا قول معصوم به خبر تعبدن ثابت میشه. به خبر تعبدن ثابت میشه قول معصوم، یعنی آیا خبر حجته یا نه. ولذا با این بیان مرحوم آخون قدس سر رو فرمود بحث از مفاد کانه ناقصه که میتونه جزء مسائل علم به لحاظ عارض بودن قرار بگیره، این در حقیقت بحث از عوارض سنت واقعی نیست، و اونی که میتونه از عوارض سنت، اونی که میتونه از عوارض سنت باشه بحث از مفاد کانه تامه است که عوارض نیست. ولذا با این بیان مرحوم شیخ نتونست مقام رو داخل در، یعنی بحث مثل خبر و امثال اون رو مثل بحث تعادل و تراجیح رو داخل در مسائل علم اصول قرار بده. این بیان کلام مرحوم آخون تا اینجا که تا دیروز گذشت. عرض ما به مرحوم آخون اینه که این اشکال شما به مرحوم شیخ رو مبنای شیخ وارده، ولی شما آخوندی رو مبنای خودت در بحث حجیت این اشکال وارد نیست. توضیح مطلب این که حجیت احتمالاتی درش مطرحه، حجیت به معنای جعل حکم مماثل، این یک احتمال که ظاهر کلمات شیخ و مشهور که انه همینه، که حجیتی که فرض میکنن در موارد مثل خبر تعبیر میکنن جعل حکم مماثل. حالا جعل حکم مماثل به نکته سببیت یا به نکته مصلحت سلوکیه، به اونی که معروف به شیخ نسبت میدن تو عبارت شیخ هم هست مصلحت سلوکیه، مصلحت سلوکیه مصحح جعل حکم مماثله. حالا به هر معنایی که ما مصلحت سلوکیه رو تفسیر کردیم، ولی جعل حکم مماثل، حجیت یعنی جعل حکم مماثل، یعنی خبر داله بر وجوب جمعه حجیتش یعنی یک جعل وجوب جمعهی بر اساس صدق العادل، ولو ممکنه نتیجهش اینه که اگر در واقع جمعه واجب باشه، پس بنابراین شارع چون اون خودش به علم وصول پیدا نکرده، به خبر وصول پیدا کرده، شارع یک وجوب مماثل اون وجوب واقعی غیر واصل جعل میکنه و نتیجه اینه که در مواردی هم که واقعیت نداشته باشه، مثلا مکلف معذوره. یا حجیت به این معنا، یا حجیت به معنای جعل علمیت که مبنای مثل مرحوم نائینیه، جعل علمیت. ما علم دو علم داریم، یک علم وجدانی، یک علم کارخونه‌ای. علم جعلی، جعلی نه به معنای خلاصه منفیش، جعلی یعنی مجعوله، قرار داده شده، مقرر شده. شارع اماره رو علم قرار میده، نه اینکه یعتبره تعبدن، نه، یعتبره علمن و با اعتبار شارع یک علمی از قبیل ورود شکل میگیره که منصوب به کلمات مرحوم نائینی اینه. شارع در حقیقت یه علم حقیقی به تعبد تولید میکنه، نه اینکه حکومتاً میگه بنا بذار علمه. با حکم شارع همانطوری که حجیت حقیقتاً محقق میشه، با یعنی حجیتی که با جهل شارعه، آیا حجیت تنزیلیه یا حجیت حقیقیه؟ حجیت حقیقیه، منصوب به نائینی و به این طیف که مرحوم آقایی هم به دنبال ایشون، منصوب به اینها اینه که خلاصه در مورد امارات شارع جعل علمیت میکنه و تولید علمیت میکنه از قبیل ورود، ان صح التعبیر، ورود در موارد انتفاع موضوع حقیقتا استعمال میکنه، ولی ورودی که ما اینجا داریم میگیم یعنی تولید حقیقی، منتها با اعتبار شارع. فرقش بین مورد حقیقی اینه که در موارد علم حقیقی بدون اعتبار شارع علمیت محققه، ولی در مورد مثل قضیه جهل حجیت با اعتبار شارع یک علم حقیقی تولید میشه. حالا یه به تفصیلش که در جای خودش دیگه، این یه مبنا جهل علمیت. و الا اگر بگیم تنزیل منزله علم، معناش این که همون حجیت دیگه، آثار علم و بار کن همین، نه تصمیم کش همون جهل علمیته، تصمیم کش همون جهل علمیته. یعنی شارع اون ظن وجدانی حقیقی رو علم انجام میده، نه اینکه میگه حکومتاً آثار علم و بار کن. تصمیم کش معناش اینه که اون نقصش رو شارع جبران میکنه به نحو ورود، نه به نحو حکومت. نه علم، نه اینکه کشف از واقع میشه، یعنی یه علم کاشف تامی با جعل شارع محقق میشه، نه اینکه واقع تامی، علم تامی. اینم دو مبنا. رو این دو مبنا اشکال مرحوم آخوند به شیخ و دیگران وارده که شما حجیت رو وقتی که برای خبر فرض میکنید عارض خبر نه سنت، چون گفتید که آیا قول معصوم به خبر واحد ثابت میشه؟ یعنی چی؟ منظور اینه که آیا خبر علم شده؟ حجیت یعنی خبر علم بشه، خبر علم میشه، قول معصوم که علم نمیشه رو مبنای تطبیق کشف، رو مبنای جعل مماثل. جعل مماثل خبر میشه، نه جعل مماثل قول معصوم. پس حجیت اگر به معنای جعل مماثله، یعنی جعل مماثل خبر، ولو خبر معلوم نیست مطابق واقع باشه، اما شاره زراره وقتی که وجوب جمعه رو حکایت میکنه یه وجوبی رو اینجا مماثل خبر جعل میکنه، در فرضی که فرضاً این مطابق با واقع باشه، مماثل مؤدای خبر جعل میکنه شاره با صدق العادل. معنای صدق العادل یعنی جعل تو وجوب در قبال اون مبنای تکمیم کشف، که معنای صدق العادل اینه که الخبر و علمه، پس حجیت میشه از عوارض خبر نه از عوارض قول معصوم و سنت واقعی. رو مبنای قوم و من هم الشیخ که در مقابل مبنای مرحوم آخون در حجیت اشکال مرحوم آخون داره، اما رو مبنای خودش مرحوم آخون یه حجیت یعنی جعل منجزیت و معذریت. جعل منجزیت و معذریت، منجزیت چی؟ منجزیت واقعی دیگه، منجزیت قول معصوم. حجیت خبر یعنی قول معصوم بر شما تنجز پیدا میکنه، یعنی همون سنت واقعی، همون قول معصوم بر شما تنجز داره. تنجز داره یعنی چی؟ یعنی گریبانگیرتونه، یعنی روز قیامت میگن این قول معصومو چرا عمل نکردی؟ نمیگن به خبر چرا عمل نکردی، میگن چرا به قول معصومی که خبر مؤدی به اون بود عمل نکردی؟ رو منجز واقعه، یعنی منجز قول معصوم.
منجز واقعه خبره، اونی که
تنجیم خبر چه میکنه؟ قول معصوم را، یعنی میگن قول معصوم با خبر تره. پس حجیت خبر یعنی چی؟ یعنی تنجز قول معصوم. میدونم
منجزیت
یعنی خبر منجزه، اما منجزه یعنی قول معصوم به واسطه خبر قول معصوم تنجز پیدا میکنه. درست خبر حجت منجزون، اما یتنجز بالخبر چی؟ خبر که حد نفسهی مفادش که اگر واقعیت نداشته باشه که تنجزی به دنبال نخواهد داشت. تنجز قول معصوم به خبر،
قول معصوم
مماثل
این خبر همون
میشه، قول معصوم مماثل عین
همین خبره.
میدونم عین این خبره، اما خود اون قول معصوم به واسطه این خبر حجت بر شماست.
قول معصوم مثل همین
خبر، نداره مثل اینه، اما مثل اینه حجیت معناش اینه که اون قول معصوم بر شما ثابته. پس بنابراین در صدق العادل حکم مماثلی ما نداریم که عبارت باشه از مؤدای خبر، مماثل خبر. اونی که شارع جعل کرده، منجزیتی که شارع جعل کرده، عبارت اون اخرای منجزیت خبر تنجز قول المعصوم بالخبره. تنجز محموله، موضوع تنجز چیه؟ قول المعصوم سنت واقعی. برا شد قول سنت به معنای قول واقعی، نه به ما یعم الحکایه. قول واقعی معصوم موضوع و موضوع الموضوع، برا شد ادله اربعه و من جمله الادله الاربعه سنت به معنای قول معصوم. آیا قول معصوم در فرد قیام خبر، قول معصوم بر شما حجت، قول معصومی که به علم وصول پیدا نکرده به قیام خبر فقط به این مقدار وصول پیدا کرده، قول معصوم بر شما حجت تنجز داره، قول معصوم گریبانگیر شماست؟ بگیم بله. بله این حجیتی است که محمول در مسئله، موضوعش هم قول معصومه دیگه. سنت به معنی لخص یعنی چیه؟
قول خود معصوم، نه عمل پاکی.
برای دیگه قول خود معصوم، میگم قول خود معصومی که علم بهش ندارم دیگه،
قول معصوم ثابت بشه تا ما بدیم
که احتمالش کافیه، احتمال داره که اون قول معصوم طبق خبر باشه. معنای حجیت خبر اینه که ببین خبر شاید مطابق واقع نباشه، تقیه باشه، دروغ باشه، خطا باشه، اما اگر در بین قول معصومی بود مطابق این خبر، شما معذور در مخالفت اون به سبب عدم علم به قول معصوم نیستی. خبر در حکم علم، اگر شما علم پیدا میکردی به قول معصوم چه بر شما منجز بود؟ قول معصوم منجز بود دیگه، به واسطه علم. علم حیثیت تعلیلیه تنجز معلومه، خبرم حیثیت تعلیلیه تنجز قول معصومه. پس میشه از عوارض
شاره با جعل حجیت داره. خبر چیزی رو برای سنت جعل کرد، چیزی رو برای سنت وارد کرد.
بله، تنجز رو برای سنت قرار داد، سنتی که قول واقعی معصومه.
سنت که خب همیشه باید بشه عمل بشه.
نه، سنت واصله باید بشه عمل بشه، نه سنت واقعیه غیر واصل. سنتی که به وجود الواقعی تنجز بر عباد نداره، این سنت واقعی در فرض قیام خبر یه تنجز داره. ولذا مسلک مرحوم آخون قدس سر رو اشکال مرحوم آخون به شیخ و دیگران وارد نیست. بله، اگر مقصود مرحوم آخون اول اصول بوده دیگه، اینجا هنوز خیلی مشخص نبوده مسلکش با قوم متفاوته در قضیه حجیت، که معنای حجیت تنجیز و تعذیره، نه معناش جهل مماثل یا جهل علمیت. اینجا مرحوم آخون که انه علا مسلک القوم اشکال کرده. قول معصوم برای سنت واقعی واسطه در عروض هم نشده، واسطه در عروض به معنای دروغ و مجاز و کذبه که واسطه در عروض. حقیقتا قول معصوم حجت خواهد بود، واسطه در عروض به این معنی نبود. الکلام شما قول معصوم، شما نسبت به قول اون معصوم که به واسطه یه خبر برخلاف، شما دیگه به اون قول معصوم عمل نمی کنید، نسبت به اون قول معصوم معذورید. یعنی اون سنت واقعی که قول معصومه شما نسبت به اون معذورید، و الا نسبت به خلاف واقع معذوریت که معنا نداره. شما نسبت به واقع معذوریتتون معنا داره. قول واقعی معصوم، وجوب واقعی که فرضاً قول معصومه، خبر اگر معدیه به خلاف اون باشه، شما نسبت به اون قول واقعی معصوم معذوری. حجت خبر یعنی معذوریت نسبت به سنت واقعی.
قول معصوم هم اونجا که احکام خدا مشهود اون چیزی که خدا گرد کرده مجهود پیدا
کرده،
و قول معصوم هم کاشه فرزونه. ما اینجا خبر رو
منجد و واقع میدونیم،
نه منجد قول معصوم.
نه دیگه، قول معصوم قول واقعیه در مقابل قول طبیعیه. قول معصوم یعنی واقع. سنت رو اینجوری معنا کردیم دیگه. اگر سنت رو به معنای ما یا ام الخبر، اون شق بعدی که حالا خواهد
بود، ولی حکم واقعی یعنی حکم
خدا. منظور این قائل یعنی قول تقیه یو نمیخواد بگه، سنت یعنی قول به قول شما واقعی، یعنی قول معصومی که مطابق واقعه، نه قول معصومی که تقیتا صادر شده.
دلیل نیست که
بخوام بخوام
اون حکم واقعی که خدا
بندگی
عرض کرده، اون دلیل نیست.
ما اینجور زد لعر و سنت یعنی اون فرض اینه که میدونم، ولذا خود اون موضوع علمه. حجیت به معنای اون بحث کلامی هست. چرا؟ بحث اصولی نیست. قول خدا حجته بحث کلامیه، قول پیغمبر حجته بحث کلامیه، قول امام صادق حجته. شما داری فرض میکنم حالا که قول امام صادقه و قول واقعی خداست، این که دیگه جا بحث برای حجیت نداره، یعنی در اصول جای بحث نداره.
قرآن و سنت میگه فرقش اینه که قرآن یه واقعی وجود داره، احکام واقعی خودش که جلب کرده، یه وقت قرآن اومده اون احکام واقعی را بیان کرده، یه وقت سنت یعنی قول پیامبر اومده. در هر حال مجموعه این خبرهای واحد اون واقع و مجعول خدا را برای منجز میکنه، نه اقوال خدا یا اقوال پیامبر.
آقای من قول معصوم اون خدا رو منجز نمی کنه، چون قول معصوم همون قول خداست، بیان قول خدا. ما که دسترسی به لوح غیر از این نداریم، اون حکم خدا توسط امام بیان میشه، یعنی این قول امام عبارت اخرای از لوحه، این لوح ناطقه، اون لوح صامته. چرا دیگه؟ فرد اینه، اینا واقعا هیچ تسامحی نداره. اینی که تسامح داره اینه که ممکنه مثلا قول معصوم تقییتا صادر شده باشه، فرض این سنت نیست. سنت یعنی اون قول مطابق صادر لالداء تقیه، اون سنته، یعنی اونی که مطابق لوحه. چی فهمیدید؟ حقیقتا
حمله بر قول معصوم میشه و از خود خبر واحد اونجا حقیقت هم میشه، یا اونجا با خواست تو میکنه یه تنجز تو صفت خبر واحد نمیشه،
تنجز نمیشه، اما خبر منجزشه دیگه. اونی که منجزه، تنجز مال قول معصومه، اما اونی که منجزشه خبره. پس بنابراین هم حجیت به معنای تنجز مربوط به قول معصومه، حجیت به معنای منجزون مال خبره. یعنی شما در بحث از حجیت خبر عبارت میتونید دو تعبیر بکنید، بگید قول معصوم یتنجز رعایتا آیه این که باید موضوع علم اصول رو همون سنت واقعی قرار بدید. میتونید تعبیر دیگری بکنید، بگید که خبر یونجز قول المعصوم، که اینجا در حقیقت موضوع رو خبر قرار دادید، اما این عبارتون اخرایه. ما اونی که میگیم موضوع علم و اصول عبارت از ادله اربعه و سنت منها، منظور دیگه با اختلاف تعبیر عوض نمیشه. شما صرف این که صورت مسئله رو ار خبر منجزون موضوع رو خبر قرار بدید، موجب نمیشه که حقیقت موضوع که عبارت از تنجز سنت عوض بشه. این اشکالیه که در دوره قبل دیدم به کلام مرحوم آخوند داشتیم، الانم به نظرم این اشکال به مرحوم آخوند وارده. یعنی این اشکال مرحوم آخوند قدس سره مبتنی بر غیر مسلک خودش، و اما بر مسلک خودش این اشکال وارد نیست. بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض شق دوم میشه، و اما اگر سنت به معنای ما یعم الحکایه باشه، در قبال شق اول که سنت عبارت بود از قول واقعی معصوم، نه بگیم سنتی که گفته میشه در مقابل کتاب یعنی اخبار ثقات، یا حداقل اعم از اخبار و قول واقعی. آیا سنت حجته؟ این که یعنی خبر حاکی عمدتاً اینه در مثل قضیه، و الا اگر بخواد سنت به معنای خود قول معصوم باشه که بحث از حجیتش نمیشه اینجا. اعم از به اصطلاح خبر حاکی باشه، اگر این باشه، مرحوم آخوند قدس سره میگه بله، این مشکل، مشکل این که به اصطلاح در مسائل بحث از عوارض ذاتی موضوع علم باید بشه، مشکلش حل شد. شما بحث از عوارض خبر که دارید میکنید، خبرم شد جزء ادله اربعه، جزء سنت، و شما همانطوری که در کلام آخوند گذشت بحث از عوارض خبر میکنید، حجیت خبر، در بحث حجیت خبر و بحث تعادل و تراجی، این مشکل حل شد. اما یه مشکل گنده ای دیگه ای بروز میکنه، با اون این که جل مباحث الفاظ به ما فیها ملازمات و مستلزمات عقلی، اونا از اصول خارج میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در اون موارد شما بحث از ظهور میکنید، بحث از ظهور اختصاصی به کتاب و سنت نداره. بحث از حجیت امر در وجوب، حجیت نهی در تحریم، این چه در کتاب باشه چه در غیر کتاب باشه، این بحث از دلالت و بحث از دلالت لا یخص الادله الاربعه بنا شده، آیه نازل شده که بحث در مسائل علم از عوارض ذاتی موضوع باشه، یعنی بلا واسطتن، یعنی معناش اینه که باید که انه این عوارض باید اگر به واسطه هست به واسطه مساوی با موضوع باید فرض بشه، اگر بنا بشه به واسطه اعمی باشه میشه عرض غریب، ولذا باید از مسائل علمی رو خارج بشه. شما بحث میکنید امر ظهور در وجوب داره یا ظهور در وجوب نداره، این مثل که بحث میکنید که معنای کلمه فرض بکنید ما چیه. درسته میتونید از معنای کلمه ما در فقه هم کمک بگیرید، اما اینکه معنای کلمه ما رو بحث لغوی هست بحث اصولی قرار نمیده، ولذا هیچ که ندیدید معانی لغات رو بیارن جز مسائل علم اصول. چرا؟ برای اینکه بحث از معنای آب لا یخص الفقیه و لا یخص الکتاب و سنه، آب هر کجا ما در هر کجا استعمال بشه مفادش چیه؟ تو تاریخ استعمال بشه، آبو بر امام حسین بستن، معنای آب رو در لغت برای اونام اثبات میکنه. پس معنای لغات چون از عوارض خصوص کتاب و سنت نیست نباید مسئله اصولی قرار بگیره. بحث ظهور امر و قبیل ظهور ماء میشه. چطور شد که ظهور ماء رو میگید که از مباحث اصول نیست، بحث لغویه چون اختصاصی به کتاب و سنت نداره؟ بله، انزلنا من السماء ماء فطهورا، آب اونجا به درد خوره معنای کلمه ما. در روایت جعلت بیال، بله، ما متحر قرار داده شده در نصوص، اونجا به درد میخوره، ولی ما میریم به لغت رجوع میکنیم که ما بر ماء المطر صدق میکنه، بر ماء چشمه صدق میکنه، بر ماء به اصطلاح بئر صدق میکنه، بر ماء راکد صدق میکنه، بر آب معدنی صدق میکنه، به دردمون میخوره اونجا، اما اختصاص به اون نداره. بلکه اگر در اقاریر و در اخبار غیر مربوط به احکام شریعت این کلمه استعمال بشه اونجام به درد میخوره، چون این گونه است، ولذا بحث لغوی رو از بحث اصول باید متمایز کرد که کردن. خب شما باید همه مباحث الفاظ از اصول خارج بکنید و بگید بحث درش دیگه بحث لغویه، منتها دیگه در اصول هم دیگه همینجوری دیگه بحث شده. اون وقت گفته میشه خب چرا ما بحث نشده در اصول؟ نیاز دیگه به توجیه داره، چون این مثلا کلمه امر کثرت موارد در فقه داره ولی ما در یه موارد خاصی، و الا شما بدانید معانی لغات هم خیلیاش در لغت منقح نیست. نگید که خب چون که معانی مفردات در کتب لغت منقح شده دیگه اصولی دایی نداره. کم من لغتن که معنای اون لغت در جل لغات در کتب لغت معانیش اصلا منقح نیست، معنای حقیقیش، ارکانش، عناصر مقومش، خصوصیات مقومش. بله به اجمال آب و از خاک جدا کردن، سودانه نفتون، اما این سودانه که نفتون هر نفتی بس این نیست. پس بنابراین حرف مرحوم آخور اینه، اگر منظور از سنت ما یا ام الخبر باشه، منظور از سنت قول واقعی معصوم نیست، خبری که در صدد حکایت از قول معصومم هست، اونی که اصولی گفته که ادله اربعه لا به ماهی ادله، بلکه مشیر به عناوینی است که مثل خبر که مشکوک الحجیه است هم درش مندرجه. سنت یعنی خبر که آیا حجت یا حجت نیست. به این معنا سنت حجیتش رو تو کلام دیگه مطرح نمی کنن. اونی رو که تو کلام مطرح می کنن حجیت سنت، حجیت قول واقعی معصوم. اما حجیت قول زراره که مطابقتش با قول معصوم مشکوکه، این جاش دیگه تو اصوله نه تو کلام. اگر این منظور باشه، مرحوم آخون میگه بله، مشکلتون در این که عوارض مسائل بحث درش از عوارض موضوع علم حل شد، هم مفاد کانه ناقصه هم از عوارض ادله اربعه در مثل خبر و بحث تعادل و تراجیح بحث میشه، ولیکن مشکال بزرگتری به شما متوجهه که اگر تا حالا مشکلتون مشکل خبر و بحث تعادل و تراجیح بود، حالا یک اشکالی متوجه میشه نسبت به جل مباحث الفاظ باید از مسائل علم اصول خارج باشه. چرا که بحث در اونها بحث از عوارض خصوص به اصطلاح، یعنی اختصاصی به قضیه فقه نداره، چون بناست اون مسائل اصول اختصاص به فقه داشته باشه، ایناست اون اصولی قرار میده، و الا بحث لغوی هر بحثی که فقیه ازش استفاده میکنه، این که بحث اصولی نمیکنه، و الا فقیه از کتب لغت هم استفاده میکنه. آیا کتب لغت رو کتب اصول قرار میده و لغت رو بحث لغوی رو بحث اصولی قرار میده؟ و همینطور بحث استلزامات عقلیه، امتناع اجتماع امر و نهی، این اختصاص به فقیه نداره، تو مولای عرفیش هم جاری میشه. اگر اصولی میگه اجتماع امر و نهی ممکنه از باب تضاد وجوب و حرمت، یعنی چون شارع امر و نهیش با هم دیگه تضاد داره، چون شارعه، نه شارع هم اگر نبود، مولای عرفی معمولی هم بود، پدر به فرزند هم بود، اجتماع امر و نهی ممکن نیست. اگر بگیم بحث ترتب، ترتب ممکنه، یعنی ترتب مخصوص به شرعیاته، ترتب در اوامر عرفیه ممکن نیست. اگر میگیم مقدمه واجب واجبه، یعنی مقدمات واجبات شرعیه فقط واجبه، مقدمات واجبات عقلائیه و واجباتی که واجبات مربوط به موالی عرفی و عبید عرفی و ممتثلین عرفه، اونا دیگه مقدماتش واجب نیست. اگرم اصولی این استلزاماتو بحث میکنه به عنوان عام که میگه بابا عموما اینه، چون عموما اینه پس در شرع هم اینه، اجتماع امر و نه عموما ممکن نیست، در اوامر و نواهی شریعت هم ممکن نیست، ترتب عموما معقوله پس در تکالیف شرعی هم ترتب معقوله، و این کانه بحث از اینها لا یخصو به قضیه فقه و لا یختص بحث در الفاظ از خصوص سنت، عوارض سنت، نمیگیم امر در سنت ظهور در وجوب داره فقط، نهی در سنت ظهور در تحریم داره، مشتق در سنت متلبس ظهور در تلبس بالفعل داره، عموم اطلاق در سنت حجت و ظهورش در عموم و سر، این که نیست. بله اونی که یهم الفقیه و اصولی ورود اینها در سنته، ولیکن حیث بحث اختصاصی به خصوص قضیه ما ورود این موضوعات اینها در سنت نداره، در حالی که بناست بحث در مسائل علم بحث از عوارض باشه، یعنی از عوارضی که عوارض ذاتی اینجور معنا کردن، گفتن اونی که به واسطه اعم مترتب نشه، ظهور اعم در وجوب اگر عارض خبر و سنت به معنای خبر میشه به واسطه اعمه، یعنی به واسطه چیه؟ به واسطه اینکه در مطلق کلام و در مطلق لغت و عرف ظهور اعم در وجوبه، پس در کلام شارع هم که رویه و طریقه جدیدی نداره ظهور اعم در وجوبه. یعنی قضیه درسته ظهور اعم در وجوب، یعرض السنه یعنی یعرض الخبر یعرض الکتاب، اما یعرض الکتاب به واسطه اعم، نه این که چون در کتابه چون در سنت ظهورش در وجوبه. اگر بخواد بحث اصولی باشه باید موضوعی رو که شما فرض کردید عوارض خاص اون موضوع باشه که مترتب باشه بر اون موضوع، ترتب حقیقی یا بلا واسطه، اگرم به واسطه است به واسطه مساوی. اما اگر ترتبش اینجوری گفتن، اگر ترتبش به واسطه اعم یا اخص باشه، آیون گفتن این عرض غریبه دیگه، عرض ذاتی نیست. عرض ذاتی اونیست که مترتب میشه محمول بر موضوع اون علم، مترتب میشه یا بلا واسطه یا اگر به واسطه هم هست به واسطه مساوی، مثل تعجب که عارض انسان میشه به واسطه تعقلش مثلا. و اما اگر بنا شد ترتبش به یک واسطه اهمی باشه، خب این دیگه مسائل اون علم نیست، و الا عامه مسائل لغوی رو شما باید جزء مسائل اصول قرار بدید. چرا؟ چون اینا هم یه ترتب علی السنه، یعنی ظهور ما در جسم بارد مایع سیال، خب ظهور ما در این جهت هم یعرض الکتاب انزلنا من السماء ماء طهورا، یعرض الخبر اون که در روایات آمده که آب مطهره، اما یعرض الکتاب یعرض الخبر به واسطه غیر مساوی، یعنی به واسطه یک امری که عام از کتاب و سنته، یعنی توی کتب تاریخ هم ما به همین معنا، توی کتب شیمی و کتب علوم دیگر هم به همین معنا. ولذا این بحث لغوی رو بحث از عوارض سنت به حساب نمیارن، ولذا بحث از لغت بحث اصولی نشد. مراجعه کنید کلام آخوند تا بحث رو انشاءالله دنبال بکنید. اینجا کلام مرحوم اصفهانی هم ببینید که این عروض بلاواسطه و اینهایی که گفته شده، مرحوم اصفهانی که بانی این حرف هم هستن گفته کی گفته باید به واسطه عروض ذاتی و به معنای عروض به واسطه مساوی و کذا باشه؟ تو کلام اصفهانی هم این معنا آمده. والحمدلله رب العالمین.